أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمقبوض بعقد فاسد بود. این بحث در کلمات چون منقح نشده، ما نیاز داریم که بیشتر توضیح بدیم. مشهور قائل شدند که در مقبوض به عقد فاسد، کسی که این مال رو قبض کرده و در یدش تلف میشه، این مال ضامن هست و ضمانش هم به ثمن المثل. اگر اتلاف بکنه به طریق اولا ضامنه، ولی اگر اتلاف نکنه، تلف هم بشه در یدش بدون تعدی و تفرید، باز ضامن هست. قبل از این که خلاصه نظریات رو عرض کنم، باز این نکته رو مطرح می کنم که ما در زمان تلف، حتی در موارد غصب، یک اشکالی داشتیم که اون اشکال در اینجا هم هست و اون اینه که اگر تلف این مال در ید غاصب به هیچ وجه مستند به غاصب نباشه، بلکه علم داریم که اگر در ید مالک هم بود، باز تلف میشد. اینجا اثبات زمان برای این غاصب یا در این مثال مقبوض به عقد فاسد مشکل هست. مثلا ماشین زید رو غصب کرد، آمد گذاشت در کوچه یا در پارکینگ، اگر زید هم ماشین در اختیارش بود، همین کار رو میکرد، میامد ماشین رو میگذاشت همینجا، ولیکن اتفاقا دزدی آمد یا شخص ظالمی آمد و این ماشین رو برداشت و برد، کار نداره که این ماشین در ید غاصبه یا در ید مالکه، در ید هر کسی بود این ماشین رو اون سارق یا اون ظالم میگیره. عند العقلا ثابت نیست که اینجا غاصب رو ضامن بدونن. غاصب میگه من غصب کردم، قبول، ماشین تو رو غصب کردم، ولی هیچ نقشی در تلف این ماشین من نداشتم. بالاتر فرض کنید، فرض کنید زلزله آمد و این ماشین زیر آوار موند، از بین رفت، هر کجا در دست هر کس بود همینطور می شد، چه در دست مالک چه در دست غاصب. یا فرض کنید غاصب خانه مردم، مستأجر، مدت اجاره تموم شده، نمیره از این خونه، میگه من هنوز خونه پیدا نکردم. خب غاصب میشه دیگه، بعد از تمام شدن مدت اجاره تخلیه نمیکنه میشه غاصب. حالا اتفاقا در این چند روز این خانه آسیب دید، بر اثر زلزله از بین رفت، بر اثر تجاوز دشمن به شهر این خانه منهدم شد. این مستأجر اندل اقلا ضامن نیست، میگه اگر من این خونه رو تخلیه میکردم این خونه تلف نمیشد. چه فهم میکنه زمان غاصب که ما در مقبوض به عقد فاسد حد اکثر میگیم زمان او مثل زمان غاصب است. زمان غاصب در موارد تلف به طور مطلق ثابت نیست، در موارد اتلاف ثابته، اما در موارد تلف به سیره اقلا جایی ضامن هست که ما احتمال بدیم اگر این مال در ید مالک بود تلف نمی شد. این نکته ایست که قبلا هم مطرح کردیم، برای تأکید بار دیگر عرض می کنم، ولو ما این مطلب رو در هیچ یک از کلمات فقها ندیدیم، ظاهر کلماتشون حکم به زمان تلف مال هست، در موارد ید غیر امانی مطلقا، حتی در این گونه موارد. برگردیم به اصل بحث. بله علل ید ما اخذت حتی تعدی، اگر سندن پذیرفتیم باز دلالتش با توجه به اینکه در محدوده ارتکازات اقلائیه است و این مفاد مفاد یک حکم تعبدی محض نیست، بلکه یک حکم امضایی است، ولذا ارتکاز اقلا یصلح للقرینیه، برای منع از اطلاق امثال این حدیث. راجع به بحث مقبوض به عقد فاسد، مرحوم صاحب عروه فرمود اگر مالک عالم باشه به فساد معامله، در این حال مالش رو در اختیار طرف مقابل بگذاره، مثل همین مثال فرض کنین مشتری خمر، مشتری خمر میداند بیع خمر فاسده، ولیکن پولش رو در اختیار بایع میذاره. صاحب عروه فرموده هم تصرف این بایع در پول حلاله، و هم اگر اتلاف کرد ضامن نیست. این نظر صاحب عروه. چرا؟ ایشون فرموده چون این مشتری وقتی میاد پول میده به این بایع، محال قصد کنه که من ادا میکنم ملک شرعی تو را، با اینکه میدونه ملک شرعی اونیست، شما میگید قصد میکنه اداء ملک عرفی او را، قصد میکنه وفاء به عقد انشائی را. صاحب عرفه میگه خب چه اشکالی داره؟ خب قصد کرده یک امری را که حاصل هست، یعنی مقید بود اذنش و تسلیتش نسبت به این پول که در اختیار بای گذاشت، مقید به این بود که چون من این خمر رو از تو خریدم، نه این که چون تو شرعاً مالکی. خب این قید حاصله، مگر دروغه؟ مثل این میمونه یک آقایی بگه چون من خواب دیدم که بابام بهم گفت که این پولو به تو بدم، میخوام این پولو به تو بدم. شما نمیتونید بگیرید؟ میتونید بگیرید، هرچند میدونید این خوابها از غاص احلامه. پدر این تو بیداری هم حاضر نبود به شما یک ریال بده، حالا تو خواب پسرش بیاد بگه برو به این آقا پول بده. حالا این خواب دیده، ولی به هر حال این پسر میگه من خواب دیدم پدرم رو که گفت به شما اینقدر بدم، میخوام بدم. اشکالی نداره شما بگیر، چون اذنش مقید به خواب دیدنشه که خواب دیده دیگه. حالا خوابش خواب از غاص احلامه به ما ربطی نداره. اینجا هم این مشتری میگه چون من انشاء بیع و شراء کردم با تو، میخوام این پول رو به توی بایع الخمر بدم. انشاء کرده دیگه، هم حلال تصرف بایع در این پول و هم ضامن نیست. بله، اون انشاء قیدم باشه، قیدیست که حاصله. دایی اگر هست که مشکلی نیست، دایی این مشتری اینه که چون بیع و شراء انجام شد و من خلاصه قرارداد باهات بستم که این خمر رو میخرم به 10,000 تومان، این 10,000 تومان را به تو میدم. اگر دایی است که مشکلی نیست، اگر قیدم هست باز مشکلی نیست، چون مقید به قیدی که حاصله در حکم مطلقه دیگه. وقتی مقید هست اذنش به یک قید حاصل، کانه به طور مطلق اذن داده. مرحوم استاد آقای تبریزی در ارشاد و طالب نقض کردن به صاحب عرفه، فرمودن این که شما میگید با وجود علم به فساد نمیتونه این مشتری قصد کنه اداء ملک بایع رو به او، شما چی میگید در جایی که شخصی غاصبه و خودش هم عالمه به غاصب بودنش، رفته دزدی کرده، یک فرش دزدیده از مسجد، حالا آمده در بازار میفروشه. حالا مثال دقیق تر بزنیم، فرشی رو از زید دزدیده، رفته در بازار میخواد بفروشه، بیعش هم معاتاتیست. خوب دقت کنید، فرش رو میده پول رو میگیره، به نظر شمای صاحب عرفه قصد بیع از این غاصب متمشی میشه یا نه؟ این غاصب بالاخره میدونه که این فرش مال اونیست. مشتری هم این رو میدونه، مشتری هم میدونه که این فرش مال این فروشنده نیست و این دزدیه. اینها قصد معاوضه ازشون متمشی میشه یا نه؟ خب معاوضه شرعیه که میدونن نیست. صاحب عروه چی گفت؟ گفت حالا که معاوضه شرعیه میدونن نیست، پس باید تسلید مجانی باشه. اینجور گفت دیگه، گفت وقتی که مشتری خمر میدونه که بای مالک این پول نیست، پس تسلیت این بای بر این پول به قصد تسلیت مجانی باید باشه. اینجور گفت دیگه. مرحوم استاد اشکال میگیرم، میگن در این مثال بیع فضولی که معلوم است که بایع غاصب است و مشتری این رو هم میدونه، پس باید بگید که چون معلومه این مطلب، قصد معاوضه شرعیه نمیتونن داشته باشن. چون قصد معاوضه شرعیه نمیتونن داشته باشن، پس مساویس با تسلیت مجانی. یعنی تسلیت مجانی میشه هبه دیگه. در حالی که وجدانن این غاصب بیع میکنه و مشتری هم میخره، اینا چجور قصد بیع و شرا میکنن؟ اینا که میدونن شرعن این عقد، این بیع صحیح نیست، پس چجور با این که میدونن این بیع صحیح نیست قصد انشاء بیع میکنن؟ شمای صاحب الوه که گفتید که وقتی آدم میدونه که این بیع شرعن صحیح نیست، پس وقتی که پولو میده به این بایع دیگه نمیتونه قصد بکنه وفاء به بیع را، قصد تسلیت مجانی میکنه. پس باید تو این مثال بیع غاصب هم بگید قصد تملیک مجانی میکنه، در حالی که این انشاء بیع کرده و زید صاحب فرش ممکنه بیاد بگه من اجازه کردم این بیع را. و این که اگر این بی نبود زید چجور مخواد اینو اجازه کنه؟ هبه رو مخواد اجازه کنه؟ ولحاصل این که صاحب عروه فرمود در مثال مشتری خمر، این که مشتری میدونه بایع خمر مالک این 10,000 تومان نیست، پس 10,000 تومان رو که به این بایع میده لا محاله قصد تسلیت مجانی میکنه، راه دیگه ای وجود نداره. ولذا چون قصد تسلیت مجانی میکنه، هم بایع جایز تصرف کنه در این 10,000 تومان و هم اگر تصرف کرد و تلف شد ضامن نیست. لازمه این مطلب صاحب عروه اینه که در این مثال غاصب متمکن نباشه این غاصبی که میداند غاصب است و مشتریش هم فرض کنید میداند که این بای غاصب است، اینا متمکن نباشن از قصد انشاء معاوضه و بگید این تملیک مجانی میشه. تملیک مجانی وقت چجوری میخواد مالکش بیاد اینو امضا کنه او که نمیخواد امضا بکنه تملیک مجانی را، او میخواد بیع را امضا کنه. این نقض به صاحب عروه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه گفت من قبول دارم این مشتری در مورد بیع الخمر اگه بدونه ما بایع مالک شرعی نیست، قصد میکنه اداء ملک عرفیش رو، اینو صابره منکر نشد که او قصد میکنه اداء ثمن در بیع عرفی رو، قصد هبه نمیکنه. اگر صاحب عروه حرفش این بود که این مشتری که عالم به فساد بیع الخمره با پرداخت 10,000 تومان به بایه قصد هبه میکنه، قصد تملیک مجانی میکنه، غیر از این نمیتونه قصد کنه، اشکال مرحوم استاد وارد بود. اما صاحب عروه اینو نمیگه، صاحب عروه میگه این آقا نمیتونه قصد کنه اداء ملک شرعی رو. راست میگه دیگه، مطلب صاحب عروه مطلب معقولیه. میگه بابا مشتری، تو که میدونی این 10,000 تومان ملک شرعیه، این بایع نیست، شما که نمیتونی قصد کنی من ملک شرعی بایع رو به اون میدم. شما میگید که خب این آقا قصد کرده من ملک عرفی بایع رو به اون میدم، و به تعبیر دیگر ثمن در بیع انشائی رو دارم میدم، نه ثمن در بیع شرعی را. خب صاحب‌عروه میگه که خب این قصد که مشکل ایجاد نمیکنه، چون واقعا این 10,000 تومان ملک عرفی بایع هست، ثمن بیع انشائی هست، ثمن بیع شرعی نیست، ثمن بیع انشائی که هست. پس این مشتری اذنش مقید به یه قیدی است که حاصله. پس این نفس در صورتی وارد می شد به مرحوم صاحب عروه که صاحب عروه می گفت این مشتری نمی تونه قصد کنه اداء ثمن بیع را، حتما باید قصد هبه کنه. صاحب عروه اینو نمی گه، می گه نمی تونه قصد کنه اداء ثمن شرعی را، و حرف درستی می زنه صاحب عروه، این مقدار مطلب درستی هست. خب اما اصل مطلب صاحب عروه عرض کردیم به نظر ما مناقشه داره. مناقشه در کلام صاحب عروه اینه که وقتی که این مشتری میاد 10,000 تومان رو به این بایع میده، نه قصد میکنه من ملک شرعی او رو میدم، نه قصد میکنه من ملک عرفی او رو میدم، هیچ کدوم رو قصد نمیکنه، قصد میکنه من ملک او رو میدم، واقع ملک. عرفی بودن و شرعی بودن اینها قید ملک نیست در هنگامی که مشتری پول رو به بایع میده. مشتری میگه آقا این 10,000 تومان ملک بایعه در موقع پرداخت، چون ملک بایعه دارم بهش میدم. اگر قصد میکرد ملک شرعی بایعه بهش میدم، اشکال صاحب عروه وارد بود خب چجور میتونه قصد کنه که ملک شرعی بایه با اینکه میدونه ملک شرعی اونیست؟ اگر قصد میکرد ملک عرفی بایه و دارم میدم، در فرضی که بایه خمر و تحویل داده، خب سمن ملک عرفی بایه، قصدش مطابق با واقع ملک عرفی بایه رو داده دیگه، وقت جا داشت که بگیم این بایه ضامن نیست، چون مشتری قصد کرد ملک عرفی تو رو میدم، بایه هم که میگه خب ملک عرفی منم هست دیگه، خمر رو دادم سمن ملک عرفی من هست. ما شق ثالثی میگیم، ما میگیم نه، قصد میکنه این مشتری ملک شرعی تو میدم، نه قصد میکنه ملک عرفی تو میدم، قصد میکنه ملک تو رو میدم. از نظر عرفی ملک یک واقعیتی داره که نظر شارع طریقه به اون، نظر عرف طریقه به اون. لازم نیست بگه ملک شرعی ملک عرفی، میگه ملک، من دارم مال تو رو بهت میدم، قید نمیزنه مال شرعی تو میدم مال عرفی تو میدم، میگه مال تو رو میدم و واقعا هم مال اونیست. واقعا این 10,000 تومان مال بایع نیست و این مشتری میگه من این 10,000 تومان را به عنوان این که مال توست به تو میدم. این اشکالی که مطرح میشه به صاحب عروه و مرحوم آقای گلپایگانی هم و قبل از ایشان مرحوم محقق عراقی داشت اینه، خب که ما هم دیروز مطرح کردیم. نه، از نظر عرفی نیازی نداره شما بگید مال شرعی مال عرفی. میگه آقا این ملک توست، من این ملکت رو دارم بهت میدم، قید بزنه ملک شرعی و اشکال صاحب عرفه پیش میاد. ببینید ملکیت از نظر عقلی به جعل جائله، اما وقتی که در نظر عرفی طرف قصد میکنه که من ملکت رو بهت میدم، قید نمیزنه من ملک شرعی رو بهت میدم یا ملک عرفی رو بهت میدم. عرف و شرع، نظر عرف و شرع رو طریق میگیره، موضوعیت نمیبینه براش. ولذا صاحب کفایه هم تو بحث صحیح و عام همینو گفت، گفت که مثلا لفظ بی وصف شده برای ایجاب و قبولی که موجب ملکیت مشتری لثمن و ملکیت ایجاب و قبولی که موجب ملکیت مشتری للمثمن و ملکیت بایع لثمن. اونجا اینجور گفت. بعد گفت اختلاف عرف و شرع در مصداق. خب اونجا اشکال کردن به صاحب کفایه، گفتن خب ایجاب و قبولی که سبب ملکیته، سبب ملکیت به نظر شرعه یا سبب ملکیت به نظر عرفه، کدوم؟ اشکال کردن به صاحب کفایه، گفتن اگر میگی سبب ملکیت به نظر عرف، معنا نداره که شارع تخطئ کنه عرفو، شارع بگه ایها العرف بیع ربوی سبب ملکیت عند العرف نیست، عرف میگه ما میگیم هست، شما میگی نیست. شما بگو بیع ربوی سبب ملکیت به نظر شارع نیست. اگر لفظ بیع وضع شده برای بیعی که سبب ملکیت به نظر عرفه، معنا نداره که شارع بگه بیع ربوی سبب ملکیت به نظر عرف نیست. معنا نداره، باید بگه سبب ملکیت به نظر من نیست. ولذا به صاحب کفایه اشکال کردن، گفتن معنا نداره که شارع بیاد عرف و تقطیع کنه. خب این به سبب ملکیت به نظر عرف هست دیگه، حالا شارع بگه شما اشتباه میکنید یعنی چه؟ شارع میتونه بگه من قبول ندارم که این سبب ملکیت باشه به نظر من. خب صاحب کفایه جواب چی میده؟ صاحب کفایه میگه بابا از نظر مردم ملکیت یک واقعیتیه که میشه از نظر مردم بگیم که شارع عرف و تخته کرده. عرف میگه بیع ربوی سبب ملکیته، شارع میگه من قبول ندارم این تشخیص شما اشتباهه، بیع ربوی سبب ملکیت نیست. شما قید نزنید، نگید سبب ملکیت عرفیه، نگید سبب ملکیت شرعیه. نظر عرف و شرع رو طریق بگیرید. وقتی طریق گرفتید مطلب درست میشه. مطلب اینجور میشه که میگیم بیع ربوی سبب ملکیت به تشخیص عرف، شارع میگه عرف در این تشخیص اشتباه میکنه. خیلی مطلب معقولی میشه. اما اگر شما بیایید بگید بیع ربوی سبب ملکیت عرفیه است، دیگه معنا نداره بگیم شارع عرف رو تخته کرده در این مطلب. چرا؟ برای اینکه شارع چی میخواد بگه؟ شارع میخواد بگه بیع ربوی سبب ملکیت عرفیه نیست؟ شارع که نمیتونه اینو بگه. شارع فوقش میگه بیع ربوی سبب ملکیت شرعیه نیست. ببینید خلاصه عرض من اینه، اگر شما در ما نحن فی بگیم، اگر شما این عرفیت و شرعیت رو قید ملکیت بگیرید، و جواب کلام صاحب عروه مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه سوال میکنه، میگه این مشتری که 10,000 تومان به بای داد قصد کرد ملک شرعی او رو بده که نمیشه. این که نمیشه چون میدونه ملک شرعی او نیست. قصد کرد ملک عرفی او رو بده، خب ملک عرفی او هم هست، ملک عرفی او هست دیگه. شارع که نمیاد بگه ملک عرفی او نیست، شارع میگه ملک شرعی او نیست. این مشتری قصد کرده من ملک عرفی این بای الخم رو به او میدم، دروغ هم نگفته، ملک عرفی او هست دیگه. ولذا صاحب عروه گفته که اذنش و تسلیتش مقید به ملکیت عرفیت و یا به تعبیر دیگر تحقق بیع انشائی و هو حاصلون. ما میگیم وجدانن این عرفیت و شرعیت در نظر مردم قید ملکیت نیست، موضوع ملکیت رو مقید نمی کنه، جنبه طریقیت داره. یعنی مردم وقتی میخوان پول بدن به اون بایع الخم قصد نمی کنن ادا می کنن ملک عرفی او را به او، قصدم نمی کنن من ادا می کنم ملک شرعی او را به او، هیچ کدوم را قصد نمی کنن، قصد می کنن ما ادا می کنیم واقع ملک او را به او، مال او را داریم بهش میدیم، اینو قصد می کنه. خب وقتی قصد می کنه مال او را به او میدم، شارع میگه که این 10,000 تومان مال او نیست، تو قصد کردی مال او را به او بدی، این که مال او نیست. اگر بخواید مثالی بزنم، در مواردی که افراد میدونن یعنی معتقدن ازدواجشون باطله، بعضی ها هستن اهمیت نمیدن ولی مراسم ازدواج رو برگزار میکنه، خواهر رضاییشه ولی بهش علاقه داره، میگه کسی که خبر نداره که ما خواهر رضایی هستیم، بذار با هم ازدواج کنیم، خدا میبخشه گناهمون. خب این که انشاء میکنه زوجیت رو، سوال، انشاء میکنه زوجیت شرعیه رو، این که معقول نیست، و این که میدونه زوجیت شرعیه ایجاد نمیشه، چطور انشاء میکنه؟ انشاء میکنه زوجیت عرفیه رو، پس چرا این آداب و رسوم ازدواج شرعی رو چی میکنه؟ وکیل میگیره، زوجتو میگه، قبلتو میگه، ایجاد زوجیت عرفیه که این حرفا رو نمیخواد. این چه کار میکنه؟ این با این کارش ایجاد میخواد بکنه واقع زوجیت رو، توجه نداره به این نکات عقلی، قید نمیزنه زوجیت رو به زوجیت شرعیه و زوجیت عرفیه تا ذهنش دوچاره محضور بشه. اینها، این محضورات برای کسی است که التفات تفصیلی پیدا کنه به این مطالب. اما اگر قید نزنه، بگه من میخوام ایجاد زوجیت کنم، توجه نداره زوجیت عرفیه، زوجیت شرعیه، این قیدا رو توجه نداره، واقع زوجیت رو قصد میکنه ایجاد بکنه، این ممکنه، بلوجدان ممکنه. پس این، اجازه بدید، ما معتقدیم که این مشتری میتونه قصد کنه که من دارم مال این بایع رو به اون میدم، نه قصد میکنه مال شرعیش رو بهش میدم تا صاحب عربه بگه آقای مشتری تو که میدونی مال شرعی اون نیست چجور قصد میکنی، و نه قصد میکنه مال عرفیش رو بهش میدم تا صاحب عربه بگه خب قصد کردی مال عرفیش رو بهش میدی، خب مال عرفیش هم هست دیگه، پس قصدت مطابق با واقع بوده. نه، قصد میکنه مال او را، ملک او را به او میدم بدون تقیید به عرفیت و شرعیت، منتها نظر عرف و شرع جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت که قید ملکیت قرار داده بشه. شارع میاد میگه تو قصد کردی ملک او را به او بدی، و واقعا هم که ملک او نیست، پس او تصرفش در این مال جائز نیست. ما به نظرمون این عرض ما در مواردی که معاملاتی است که محرم است، به این عنوان که مثلا ثمن الخمر، اجرت کار خلاف، اجاره محرمه، در این گونه موارد ادعایی که میکنیم به نظر ما خیلی واضحه که این مثلا در اجاره فاسد، امروز مثالی بزنم، کسی رو اجیر میکنن برای آدم کشی، برای ظلم، برای تجاوز به عنف. خب اونی که اجیر کرده میدونه که این اجاره فاسده هست، درست؟ حالا این اجیر رفت، ما اینجور فرض میکنیم که این جنایت رو مرتکب شد. آمد خب پول گرفته از این مستأجر، این پولی که گرفته از این مستأجر، ما حرفمون اینه مصداق اکل مال به باطله. هر عرفی میگه این پول خوردنش حرومه، این در مقابل ظلم این پول رو گرفته، در مقابل آدم کشی تجاوز این پول رو گرفته، طبق نظر صاحب عروه این پول حلاله. این آدم کش متجاوز این پولها رو گرفته، هم حلاله بخوره و هم اگر خورد ضامن نیست. چرا؟ به خاطر این که اون آدمی که او رو اجیر کرده بود میدونه که اجاره کردن برای آدم کشی و تجاوز شرعاً باطله. به همین مقدار، چون میدونه مستأجرش که این اجاره شرعاً باطله و پولو در اختیار این میذاره که این پولو، خب قصد هبه که نمی کنه، میگه این پول حق و زحمه و اجرت اون آدم کشی و اون تجاوزه که استخدامش کرده بود برای این کار. به هر عرفی شما اینو بگید، میگه این پول اکلش اکل مال به باطله، در حالی که صاحب عروه میگه نه این پول حلاله و اگر این پول رو هم تلف کرد ضامن نیست. ما این رو خلاف متفاهم عرفی از حرمت اکل مال به باطل میدونیم. ما میگیم از نظر عقلایی هم این اکل مال به باطله و حرامه. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شاملش میشه. این کسی که پول میده قصد هبه که نداره، که میگه این اجرت توه دارم بهت میدم. کی میگه؟ به نظر عقلایی وقتی از این میپرسی، از هر کسی بپرسی، وجدان عقلایی خود اون آدم کشم ازش بپرسن این خوردن این پول خوردن اکل مال به باطل هست یا نیست، میگه خداییش هست. آقا من این پولو برای چی گرفتم؟ بابت مزد آدم کشی و تجاوز. اینو میگه دیگه، همون انجام داد. اگه انجام نده، انجام نده، صاحب‌عروه اونجا هم گواخه، صاحب‌عروه اونجا هم گفت خوردن این پول حلال، ضامنم نیست. اونو که ما گفتیم اصلا قابل قبول نیست. اگر بره انجام بده اون جنایت رو، باز حرف ما اینه که این پولی که در اختیارش میگذاره به عنوان مال او میگذاره، نه به عنوان هدیه که مال من هست تو مجازی استفاده کنی. میگه این مال توست، از ما میگه اجرت عمل توست، به عنوان اجرت عمل به او میدن. این مصداق اکل مال به باطله و تصرف در این حرامه، و اگر هم تصرف کرد از نظر عقلا بدهکار، میگیرن ازش این پول رو، تمام این پولایی که رفته باش کاخ خریده. شما میگید این کاخ مال این آدم کش هست، حق و زحمه جمع کرده رفته خونه خریده، کاخ خریده، اینها قابل التزام نیست. و لذا به نظر ما مسئله تا اینجا صاف هست. ادامه مسئله فردا ان شاء الله.